بحث ما در ارتباط با خصائص اصحاب امام حسین علیه السلام بود. عرض کردیم یکی از خصوصیت‌های بارز و آشکار اصحاب امام حسین توجه به ذات مقدس پروردگار و به تعبیر دیگری اگر بخوام بگم اون خدا باوریشون بود و تمام توجهشون رو به خدا دادند. در این میان به مناسبت این بحث نکاتی رو مطرح کردم که در جهت خدا باوری انسان رو کمک میکنه. اگر ما بخوایم توجهمون در طول شبان روز به خدا بیشتر بشه، حواسمون جمع باشه، چه کارهایی باید بکنیم؟ که دو تا از نکته هایی که عرض کردیم ایجابی بود. عرض کردیم دانستن انسان علم خودش رو ببره بالا، دانستنی هاش رو زیاد کنه، بدونه چه چیزهایی واجبه، چه چیزهایی حلاله، چه دستوراتی، چه تکالیف، اینا رو باید بدونه تا انجام بده. و نکته دوم که عرض شد، عرض کردیم که واجبات الهی رو بعد از دانستن و پی بردن عمل کنه. 200 گفته چون نیم کردار نیست. من 100 مرتبه بگم آقا نماز واجبه، نماز واجبه، نماز واجبه، اما نماز نخونم این چی دردی از من دوا کرد؟ نماز باید خونده بشه. عمل که شد وقت معلوم میشه که حرف من درست. به قول ضرب المثل گذشتگان میگفتن با حلوا حلوا گفتن که دهان شیرین نمیشه که. باید عمل کنیم. اینا ایجابی بود. دو تا نکته هم عرض می‌خواستیم بکنیم که سلبی بود. یکیشو گفتیم، یکیش مونده. گرچه من می‌خوام زود رد بشم به بقیه خصلت‌ها برسم، اما گاهی احساس می‌کنم این موضوعات مهمه. مثلا تو بحث همین شیطانی که یکی از اون موارد در جهت اینکه انسان مانع داره برای اینکه خدا رو بخواد بهش برسه، مانع بزرگی هم هست. شیطان صد کرده خودش رو در مقابل خدا و عرض کردیم شبهای گذشته که قسم یاد کرده من شماها رو فریب میدم و دامهای شیطان رو هم تقریبا، گرچه همه رو کامل نتونستم بگم اما بخشیشو گفتم، میخوام گذر کنم. مورد دومی که باید توجه کنیم این کار رو نکنیم، حواسمون به این نکته جمع باشه بعد از قضیه شیطان و مکر شیطان و فریب‌های شیطان، نفس اماره و هواهای نفسانی که در وجود انسان رو وسوسه می‌کنه. چون خیلی از اوقات درسته که شیطان برای اقواگری هست، اما فقط شیطان نیست، هواهای نفسانی در انسان گاهی غلیان می‌کنه. ما نباید بگذاریم زمینه های هوای نفس در ما زیاد بشه. شاید این حدیث رو شما شنیدید، در ماه مبارک رمضان میگن شیطان از شب اول در قل و زنجیره. یه وقتی این مطلب مطرح شد، یک کسی جلسه بودیم، این حدیث هم ما خوندیم، اومدیم پایین، بعد گفت حاج آقا پس طبق این حدیث هیچ گناهی نباید صورت بگیره. شما مگه نمیگید شیطان زنجیر شده؟ گفتم من که نمیگم، حدیث میگه، حالا من نقل میکنم. گفت حالا خب پس اگه زنجیره، گناهانی که الان تو ماه رمضان میشه چیه؟ گفتم ها، نکته خوبی اشاره کردی. همه گناهانی که شیطان امر نمیکنه که تو این کارو بکنی، گرچه همه رو شائق تشویقم میکنه، اما در کنار او بسیاری از گناهان به واسطه نفس اماره، نفس امر کننده به بدیها این کارو بکن. شاید فارسی عامیانش رو بخوام بگم، به قول ما همه متوجه بشن، او دلم میخوادایی که ما میگیم. عامیانش رو بخوام بگم، دیدید یه وقت یه کسی یه کاری میکنه میگه چرا؟ میگه دلم میخواد. این دلم میخواد همون هوای نفسه. اون نفس اماره است. دلم امام حسین یه چیز دیگه میگه باش. امام حسین علیه السلام مثلا عرض میکنم در یکی از مواردی که من مکرر شد در ماه محرم اینو گفتم، وقتی برای حضرتشون لباسی آوردن، یه لباسی حضرت لحظات آخر طلب کردن که حالا بخشش به روضه برمیگرده و اینا رو فعلا بنده میخوام واردشم ردشی، لباس طلب کردن، بعد یه لباسی پوشیدن. خب این لباس برای حضرت چسب بود، به قول امروز تنگ بود، شاید بگیم مثلا یه حالت بدن نما بود. توجه می‌فرمایید؟ حضرت این لباس رو نپوشیدن، فرمودن این لباس مناسب من نیست، عار برای من. بدی انسان مؤمن باید با وقار. حالا ما اینو از امام حسین میشنویم. حالا به یه جوان عزیزی که حالا از این لباس‌های تنگ مدتی باب شده بود، منتها ما چه بکنیم از دست این تهاجمات فرهنگی که هر روز یه چیزی رو برای ما باب میکنن. حالا اینی که من میگم شاید دیگه الان مصداقش خیلی کم شده باشه، چون به عکس شده ظاهرن تو بعضی شهرها به جایی که لباس تنگ بپوشن لباس پدر بزرگشون رو میپوشن، یعنی چهار نفر توش جا میشن، بعدم میگن مد شده. اسمی هم داره اونو نمیگم من، حالا اسمش چیه. خب بده وقتی بهش میگی چرا اینو میپوشی، آخه این وقار تو اینه. به شکل بسیار زننده تو خیابان، حالا چه او تنگه و لباس تنگه چه ای گشاده، هر دوش. خب تو این لباس که میپوشی چرا میپوشی؟ میگه دلم میخواد. تو مده این دلم میخواد همون نفس اماره است، و الا تو روایات ما کجای چیزا آمده؟ دلم میخواد یعنی چی؟ اصلا اسلام به معنای تسلیم شدن هست. الاسلام هو تسلیم. در حدیث الاسلام هو تسلیم، یعنی من که شدم مسلمان، یعنی هر اون چی که اسلام میگه میگم چش، سلیقه‌ای دیگه عمل نمی کنم. نظر من اینه، نه. عبد نظر، نظر مولاشه، من خودم نظر ندارم. لذا بسیاری از اولیاء خدا و بزرگان که ما گاهی خاطراتشون رو تو بعضی کتاب‌ها می‌خونیم یا از بعضی می‌شنویم، اصلا و ابدا از واژه من استفاده نمی‌کردن. می‌دونید چرا؟ می‌گفتن این من برای من عادت میشه، منیتم گل کنه. من نمی‌گفتم. اما ما میگیم من، خانه من، ماشین من، سمت من، همش منه، من خودم رو میخوام جلوه بدم، منبر من، روزه من، هیئت من، منو میخوام معرفی کنم. دیگه گاهی یادمون رفته بابا ما باید یکی دیگر رو معرفی کنیم. شما حساب کنید یک کسی رو که گذاشتن برای یک کاری، تو وظیفت اینه تبلیغ این موردی که ما میگیم، حالا بیاد یه کار دیگه انجام بده. تو هر کجای عالم که باشه ازش نمیخوان که چرا تو داری خلاف قاعده عمل میکنی. وظیفه ما اینه ببینیم امر مولا چیه، امر خدا چیه، امر ولی که خدا امام زمان چیه، اونا چی میگن، حالا نفس من چی میگه. لذا نفس اماره رو خیلی باید مراقبش بود. حالا راه‌هایی هم البته داره که من امشب بخوام همینا رو بگم، راه‌هایی داره که این نفس اماره رو کنترل بکنیم. اما یه نکته‌ای رو باید قبلش بگم. سروران عزیز و بزرگواران حاضر در مجلس، بسیاری از کارها برای یک شب و دو شب نیست، تمرین باید بشه، ممارست باید بشه. مثل همون مثلی که در عربی هست، الدرس حرف و تکرار رو از یک بار درس رو میگن اما هزار بار تکرارش میکنن. تا چی؟ تا مطلب جا بیفته در عمق وجود انسان. حالا تو این دستورالعمل ها هم همینه. وقتی ما میگیم نفس اماره رو کنترل بکنیم، این رو تصورتون نیاد تو یه شب، حالا من امشب شب مثلا هفتمه ماه محرم هست، حالا بیام امشب دیگه خودم رو کنترل کنم، دیگه نفس اماره فردا شب پریده رفته. نه، اینجور نیست. یک شب و دو شب و ده شب شروعش از امشب باشه، اما صبر کنید. تو بسیاری از موارد در دستورالعمل‌های عبادی، غیر عبادی، ریاضتی، که حالا ریاضتی از جهت شرعیش منظورم هست، همیشه صبر پیشه کنید، جلو نزنید، زود نخواهید برسید. تو شب‌های قبل عرض کردم تو بحث عبادات دورتون رو انقدر شلوغ نکنید که خسته بشید از یه عبادت. یه جوری عبادت کنید که وقتتون، حالتون ایجاب بکنه یه بار دیگه یه عبادت رو انجام بدید. حالا وقتی صحبت از مبارزه با نفس اماره میشه و من کنترلش بخوام بکنم، تو ذهنتون نیاد یه شبه ای رو کنترل نمیشه. وقتی یک بیماری سراغ انسان میاد، متوجه میشه از اون زمان که من این بیماری رو گرفتم، حالا دنبال درمانش میرم، آیا در همون شبی که این فهمید و دنبال درمان رفت تو همون شب خوب میشه؟ نه. این قاعده دنیاست. پس زمان رو باید دقت کنید. حالا به همین خاطر هست که بسیاری از علماء اخلاق میفرمودن اگر در جهت معاصی نمیتونید یک دفعه بسیاری از گناهان رو ترک بکنید، مقدار به مقدار جلو برید و گناهان رو ترک کنید. و این رو هم مستفاد از روایتی از وجود مقدس پیامبر اکرم بیان میکردند. اللهم صل علی شخصی است آمده خدمت پیغمبر اکرم. یا رسول الله، من مبتلا هستم به چند تا گناه. تو روایتم نام برده، شمرده. حالا گویا مثلا دزدی میکرده، یکیش. گناه‌های دیگر هم داشته که حالا اصل گناهش ما کار نداریم، گناه میکرده. بعد یکی از گناه‌هایی رو که معرفی کرد گفت یا رسول الله دروغم زیاد میگم. تو سه تا گناه بزرگ، خیلی بزرگه. چون شبای قبلم عرض کردیم گناه کوچیکش هم زیاده. اصلا شیطانی که از هر باهاش اینه که گناهو کوچیک می‌کنه، چیزی نیستش، کاری نکردی، لذا باید بترس انسان. حالا اینم این سه تا گناه بزرگ رو نام برد، هر کدومش چکار بکنم یا رسول الله، نمیتونم هم هر سه رو با هم ترکش کنم. این اشاره به همون مطلب مقدمه من داره ها، که اگه نمیشه یک دفعگی کل برنامه رو به هم نزن، بگو پس دیگه از من کاری ساخته نیست، نمیتونم انجام بدم. نه، صبر کن. پیغمبر اکرم فرمودن دروغ رو ترک کن، دروغ نگو. که این خودش در کنار نکات دیگه ای که از این حدیث میشه استفاده کرد، عظمت این دروغ و گناه کبیره رو به ما میرسونه که چقدر دروغی که برای برخی خیلی راحت شده و اصلاً جزو گناهان کبیره نمیدونن، حضرت انگوش گذاشتن رو همین کارو نکن. دزدی هم میکنه، دروغ نگو. فلان گناه ناموسی هم میکنه، دروغ نگو. یعنی دروغ از اینا بدتره؟ بله. آقا امام حسن عسکری علیه السلام وجود مقدسشون یک حدیثی دارن خیلی شنیدنیه. فرمودن تمام خبائث رو، تمام گناهان و معاصی رو جمع کردن در یک جایی، درش هم بستن، قفلش کردن. کلید این قفل کذبه، دروغ. یعنی اگر دروغ گفتی در تمام گناهان رو به روی خودت باز کردی. و واقعا هم همینطوره. راستی راستی شما حساب بکنید دروغ گناهیه که تمام گناهان دیگه ازش منشعب میشن. یعنی یه دروغگوی مهار یه دزد مهارم میشه حقیقتا ها. چون اگه بخواد دزدی بکنه اول باید دروغ بگه، دستش باز بشه برای دزدی کردن، بعد دزدیشو بکنه. این شخصی که پیغمبر اینو بهش فرمودن با خودش یه لبخندی، شاید حالا از باب اینکه پیغمبر خدا رو شکر سخت سختا رو دست نذاش، خلاصه راه رو نبس بر ما، به ما خلاصه مردونگی کرد حضرت، یا یه لبخندی اومد بیرون که خب ما فقط دروغ نباید بگیم، پس فلان گناهه، بله بریم انجام میدیم. رفع گناهه رو که مد نظرش بود انجام بده، یه لحظه به خودش آمد، گفت اگه من آمدم مسجد پیغمبر، خدمت پیغمبر اکرم رسیدم، سلام کردن، از من سوال کردن، فلانی نیم ساعت پیش کجا بودی؟ من چی جواب دارم بگم؟ میتونم بگم فلان جا بودم؟ میتونم بگم داشتم دزدی میکردم؟ میتونم بگم داشتم چش چرونی میکردم؟ میتونم بگم دیگه. به پیغمبر بگم آقا همچی گناهی داشتم میکردم که زشتی که آبروم میره. گفت خیلی خوب، پس چیکار کنیم؟ حالا این گناه رو ولش کن، این گناه رو نمی کنیم، بریم سراغ یه گناه دیگه. حالا بقیه رو که راشو نبست حضرت، میریم سراغ یه گناه دیگه. باز برای اون گناه همین سوال مد نظرش آمد، گفت خب اگه گفتن این کارو تو کردی، سوال از من کردن، من بگم نکردم، خب دروغ گفتم، پیغمبر به من فرمونده دروغ نگو. هر کار با خودش از اون روز کرد که یه گناه انجام بده، دید پیغمبر راه تمام گناهان رو بروش بسته، دروغ. ببینید اگر بناس هوای نفس رو مهار کنید، این چنین بیاید تو میدون، تصمیم بگیر یه گناه رو ترک کنی. و امشب بیاید به احترام پیغمبر اکرم و این حدیثی که ازشون خوندم، نمیخواد یه گناهی رو خودتون معرفی کنه، همین گناه دروغ و امشب از من گوینده گرفته بهش عمل کنم، دیگه دروغ نگم. مردم به خدا قسم اگه دروغ از زندگی های ما حذف بشه، خیلی از مشکلات حذف میشه. امروزه با کمال عذرخواهی عرض میکنم، بسیاری از نابسامانی های ما به واسطه دروغگویی های زیاده. به کسی بر نخوره ها، از دروغگویی های خودمون بگیرید تا دروغگویی های بالاتری. من به زنم دروغ میگم، زنم به من دروغ میگه، برادر به برادرش دروغ میگه، پدر به پسر دروغ میگه، خواهر به برادر دروغ میگه، شاگرد به استادش دروغ میگه، استاد به شاگردش دروغ میگه. همینجور بگی تا بالا، همه سر هم دیگه میخوام کلا بذاریم با دروغ. لذا کارا گره میخوره. ببین چرا هیچ سر جاش نیست؟ خب با ما او زمانی که چیزها سر جاش بود، مردم دروغ نمیگفتن. اون چیزی که همه مسائل حل میشد با یک دعا، مردم عادت نکرده بودن به دروغ گفتن. با یه دعا مشکل یک جامعه حل می شد. بخونید تاریخ رو، چه بارانهای سیلاسایی که با یه نماز شروع به باریدن میکرد در طول تاریخ ها. خب اونا کی بودن که یه نماز میخوندن خشکسالی شده، بعد از این نماز بارندگی میشد؟ تو دروغ توشون نبود. حالا من صدها رکعت نماز با اخلاصم میخونم، نمیاد بارون، نمیاد بارون. چون دروغ رشد کرده توی من و هواهای نفسانی راحتتون نمیذاره. سبک شمردن گناهان متاسفانه یکی از حربه هاییست که عرض کردم. شیطان حواسش به این هست، میاره درجه گناه رو پایین تا شما راحت بتونی انجام بدی. گاهی هم یه توجیه هم کنارش برات درست میکنه، به این خاطر من این کارو کردم. تو همین بحث دروغ متاسفانه ما توجیهات داریم دیگه. یکی از توجیهاتی که به غلط تو ذهن بعضی هست، میگن حاج آقا مصلحتی من دروغ گفتم. این از اون توجیهات نیست که کاملا غلطه. ما مصلحت به دروغ نداریم. فقط یک دو مورد مجوزش رو اسلام داده، اونم اینجا نیست. اینجا نیست. یکیش در جنگه، تو حرب خودهای جنگ، اون یکی دروغ هم. اما غیر از اینا که خود اجازه شارع مقدس پاش هست، هیچ جا ما نداریم شما دروغ بگی مصلحتن. چه مصلحتی؟ کی گفته این مصلحت رو؟ اگر اینجوری باشه هر کسی که داره دروغ میگه مصلحت خودش رو داره میسنجه. خب هیچی، سنگ روی سنگ بند نمیشه، همه داریم دروغ میگیم. مصلحت چی؟ مصلحت کلام خداست، مصلحت دستور خداست، مصلحت انجام وظیفه است. دروغ چرا بگم؟ طرف میاد میگه فلانی توی جایی هستم من. طرف از من پرسید، سن سالی هم نداشت ها، که بعد من خیلی دعاش کردم، گفتم خدا پدرتو نگه داره اگر زنده است، مادرتو نگه داره. گفت حاجا ما تازه ازدواج کردیم، توی یه جایی رفتم کار میکنم، مسئول اون کاره، حالا بالا دستشه، مدیرشه، کیه، استادشه، هر کی هست نمیدونم اونا. گفت از من میخواد بعضی از ارقام رو کمتر بنویسم یا بیشتر بنویسم. آیا من این کار رو میتونم؟ چون من نکنم این کار رو یکی دیگه میکنه. خیال نکنید حالا اگه من این کار رو نکردم دیگه دنیا گلستان میشه. بعد میدونی من به چی گفتم؟ خیلی هم بچه ولایی بود، خیلی امام حسینی بود، خیلی اهل جلسه و هیئت بود. چون اهل جلسه و هیئت بود، من از ایزاویه برش گفتم، ولی یکی کسی دیگه اون شاید یه جور دیگه بهش توضیح میدادم. گفتم که چقدر حضرت رقیه رو دوست داری؟ او خیلی. گفت من بچه‌م از حضرت رقیه دارم. گفتم خب میدونی وقتی که فرزندان کوچک پیامبر، اهل بیت پیامبر اکرم رو میزدن در عاشورا و بعد از عاشورا و تو ایام اسارت و جریاناتی که حضرت رقیه رو زدن، دیگران رو زدن، بچه‌ها رو هم میبستن، حرکتشون میدادن، اینا یه دفعه به زمین میخوردن، همه اینا رو شنیده؟ گفت بله. گفتم شنیده گوشواره از گوششون؟ گفت بله شنیده. گفتم خیلی میدونی اونی که گوشواره از گوش میکشید در تاریخ چی نقل کردن؟ و چی نقل کردن؟ گفتم چی؟ تاریخ نقل میکنه یکی از اینایی که گوشواره رو میکشید داشت گریه میکرد، عشق. گفتن آخه تو چرا گریه میکنی؟ تو که داری اینجور جسارت رو میکنی، چرا گریه میکنی؟ گفت آخه اگه من این کار رو نکنم یکی دیگه میاد این کار رو میکنه. پس حالا که یکی دیگه هم میخواد این کار رو بکنه، پس من الان گریه هم میکنم اما این کارم هم میکنم. یک که خورد بدنش لرزید، فهمید به کجا دارم میزنم. گفت یعنی حاج آقا این اون؟ گفتم بله. گفتم این توجیهات شیطانی از قدیم بوده. من اگه نباشم یه حرف غلطی که تو ماها هست میگه من مأمورم و معذور. به غلط این حرف رو ما میزنیم. مأمورم و معذور یعنی چی؟ من مأمور به انجام واجبات الهی هستم، مأمور به امر پروردگار، اون چه که به من گفته هستم. حالا شما به من دستور میدی کارو بکن و حرامم هست و خلاف شرعم هست، جایز نیست بر من اطاعت شما. روایت داریم، حدیث داریم، اطاعت در امر اطاعت از مخلوق در غیر اون امر خالق یعنی امر پروردگار جایز نیست. هر کی میخواد بعد میگه ما ماموریم و معذور، آقا به ما اینجوری گفتم. خب اشتباه گفتم، اشتباه گفتم، بگیرید از این مسائل برید اون طرف. خیلی ما از این مشکلات داریم. هوای نفس رو اگه جلوشو نگیرید، این سیلایی که میبینید داره میاد این ایام و این شرایط خاص، یه دفعه باران میشه سیلی که این همه هم متاسفانه کشته داد تو این ایام. خدا همه این گذشتگان و از دست رفتگان رو رحمت کنه. جمعی از شیعیان و محبین امیرالمومنین بودن اینا. یک دفعه میبینید این باران هوای نفس طغیان میکنه، میشه سیل، نمیشه جمعش کرد. به خودت میای میبینی او هوای نفس تمام وجودم رو گرفته. یکی از علما الان تردید دارم در نام مبارکشون، لذا نامشون رو نمیبرم. میگن سالها در یه مسجدیشون نماز میخونه، یه روز آمد مسجد، دیدن نماز اول رو خوند، نماز دوم رو منتظر بودن آقا بخونه، بلند شد رفت. به ایشون گفتن که آقا کجا؟ ما دو تا نماز داریم، نماز اول شما خوندی، نماز دوم چی؟ گفتن شاید آقا یادش رفته. ایشون فرمودن دیگه من به درد نماز خوندن شماها نمیخورم، برید یک کس دیگر رو پیدا کنید بهش اقتدا کنید. چرا؟ چرا؟ ایشون گفت من در حال نماز بودم، دیدم از اون عقبها یه صدایی میگه یا الله یا الله. دیدید بعضیا میخوان برسن به امام یا الله میگن؟ یک لحظه به خودم آمدم، گفتم آه چه جمعیتی که صدای این شخص و من یواش میشنوم، چون فاصله داشت دیگه، یک صدایی از نزدیک باشه بلندتره، از دور یا الله یا الله یا صدای یواشه. با خودم گفتم چه جمعیتی پشت سر من وایساده به نماز جماعت، خوشم اومد. نمازمو که تمام کردم دیدم این نماز دیگه به درد خدا نمیخوره، این نمازی بوده که من برای هوای نفسم کیف کردم نماز جماعت خوندم، من دیگه شایسته جماعت برای شما نیستم. هوای نفس، از خودمون مثال زدم که بعد دیگه به آقایون بر نخوره دیگه. حالا من از خودمون، از قشر خودمون گفتم که نگید حاج آقا فقط تذکراتش مال ماست. نه، اول چیزایی که باید رعایت بکنیم تو این مطالبی که ما داریم میگیم، به خدا قسم خود من محتاجتر از شما هستم، چون هوای نفس نمیدونی چی کار میکنه با ما. خیلی مراقب باشید، مخصوصا شما عزیزان که یه مقداری قوه محبت اهل بیت درتون هست، فعال عشقی دارید، چون شیطان نمیذاره به راحتی جان سالم ببری. این عشقها رو یه کاری میکنه از بین ببره. خب یکی از چیزا هوای نفس. مثلا عرض میکنم خیلی وقتا این مسائل پیش میاد تو هیئت ها، البته در این جهان نیست، مبرا هستید شماها، ولی من میگم شاید برای یه نفر مؤثر باشه. گاهی میبینید که تمام تلاش من برای اینه که هیئت من جا بیفته، این میشه هوای نفس. امام حسین رفت کنار دیگه، تمام تلاش من، بدو بدو من اینه که بگن به به دیدی هیئت فلانو چه شکوهی، چه جلالی، چه مداحی، چه کس اینجور پیچید تو شهر، این دیگه به درد. لذا همیشه سعی کنید کاری که انجام میدید در جهت عبادات و اطاعات پروردگار همیشه این باشه مبناتون، بزرگ نبینید، بگید خیلی کمه. اینا حدیث داریم و اینم عرض بنده نیست، اینا که میگم حدیثه، در روایت داریم. گناه رو هر چند کوچیک بزرگ جلوه بدید تا روز آخر عمرتون تو ذهنتون باشه که من همچی گناهی کردم. کار خیر رو همون روز فراموش کنید، اصلا به حساب نیارید، یادتون بره، اما گناه رو یادتون نره. من روزه رفتم، اشک ریختم، گریه کردم، کاری نکردم. من همه دارن گریه میکنن، ما هم کنار گریه کنن، چیکار کردیم ما؟ تازه اگه قبول بشه، یعنی بزرگش نکنم برا خودم. آه این نماز شب خوندم امشب، همه مردم خواب بودن، چراغا رو من دیدم خاموش، همه خواب بودن، تنها بنده خوب خدا من بودم که بیدار شدم امشب نماز خوندم، دیگه خدا چی میخواد به این بنده خوبش بده؟ یعنی ببینید هواهای نفسانی رو مراقبت کنید. عرضم تمام. امشب شب هفتم ماه محرمه، هفتم شروع مصیبت هایی است که شاید بگم تا قبل از هفتم نبود. تو رو به خدا از امشب یه مقداری حواستون رو به عزاداری بیشتر جمع کنید، تمام هم و غمتون رو گریه، رو ناله. اگه تا یکی دو روز قبل و دو شب قبل و اینا یه مقدار عادی تر عمل میکردیم، حالا یه گریه میکردیم، یه گوشه نشستیم، سینه میزدیم، عادی بودیم، خیلی دادی نبود، فریادی نبود، از امشب دیگه صدای نالتون باید برسه به گوش مادر سادات حضرت فاطمه زهرا. چرا؟ چون دیگه تو خیمه ها صدای ناله ها بلند شد، صدای ناله ها بلند شد و اون مصیبتی که روز هفتم اتفاق افتاد، عبیدالله ابن زیاد لعنت الله علیه دستورش رسید به عمر سعد حرامزاده. عمر از امروز آب رو بر حسین و خانوادش منع کن، از روز هفتم. نامه به دستش رسید، دستور اینه، پیاده نظام ها رو به صف کرد، دور تا دور شریعه فرات که مقابل خیمه های امام حسین بود رو گرفتن نظامیانش، نگذاشتن هر کس میخواست به سمت آب نزدیک بشه میزدن. و لذا دیگه از هفتم به این طرف آبها کم شد در این خانه، در این خیمه ها تشنگی بیشتر شد، آبها رو اینها ذخیره کردن، به تعبیر ما جیره بندی کردن، دیگه به اون شدتی که قبلا میتونستن از آب استفاده کنن نمی کردن، در حدی که لبی تر بکنن. به فدای حضرت زینب کبرا، امان از دل زینب، امان از دل زینب، امثال حضرت زینب و امام حسین و حضرت ابوالفضل العباس و علی اکبر و به قربون همشون، اینا چون بزرگتر بودن حتی از سهمیه آب خودشون دیگه استفاده نمی کردن، می گفتن بدید به این بچه ها بخورن، اینا نمی تونن آروم بگیرن.